بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای با تو بگویم که دل آسوده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخرالامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد سوال شد که خیلی سوال کردن که اصلا حقیقت زندگی چیه و برای چی زندگی میکنیم. از این کتاب فراز و فرود فکر فلسفی به این مطلب خوب پرداختیم. فرمودید که برای اشخاص تجربی مسلک و کسانی که جز برای امور محسوس اعتبار قائل نمی شوند، امور عینی و گزاره هایی که فقط به امور عینی مربوط می شود هدف است، در حالی که برای فلاسفه این گونه از قضایا به عنوان وسیله مطرح می شوند. بسیاری از مردم درک حقیقت زندگی را به منزله یک کالا می خواهند، ولی حقیقت زندگی در کالا خلاصه نمی شود. کسانی که حقیقت زندگی را به عنوان یک کالا مورد توجه قرار می دهند برای به دست آوردن آن کوشش می کنند، پس از مدتی کوتاه که بدان دست نمی یابند یا بیابند، دل سرد و افسرده می شوند و در نوعی از ناامیدی فرو می روند. این اشخاص اگر با سخن سقراط و مسلک فلسفی او آشنایی داشتند، حقیقت را به عنوان یک کالا مورد جستجو قرار نمی دادند، زیرا در نظر این فیلسوف حقیقت زندگی از معرفت داشتن به ندانستن سرچشمه میگیرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار سوال بنیادیه و شاید سوال همیشگی بشر است. در زندگی همه کس زندگی میکنه، همه موجودات زندگی میکنن و انسان هم زندگی میکنه، ولی تنها موجودی که از معنی زندگی میپرسد انسان است. و این شنونده محترم هم هر کی بوده خب درستی سوال کرده،
خیلی سوال کرده
که زندگی چه معنی، چه معنایی دارد. جماد و نبات حیوان زندگی میکنن دیگه، هستن، جماد هست، نبات زنده است، زندگی میکنه، حیوان هم زندگی میکنه، ولی هیچ یک از این موجودات از معنی زندگی نمیپرسن. انسان هم مانند همه موجودات دیگر زندگی میکنه، اما انسان از این توانایی برخوردار است که از معنی زندگی میپرسد که زندگی چه معنایی دارد. خب چرا انسان از معنی زندگی میپرسد و موجودات دیگه نمیپرسند؟ برای اینکه انسان اساساً معنی خواه و معنی طلب است. اصلا انسان قبل از اینکه از معنی زندگی بپرسه، از معنی وجود خودش هم میپرسه که من کیم. اینم هست، من منم. خیلی هر کسی میگه من منم، حالا بعد میگه من که منم، یه عالم هم هست، زندگی هست، زندگی میکنم. اما حتی از اینکه من منم یعنی چی، من برای چی هستم، چرا هستم، معنی من چیه؟ انسان به حسب ذات معنیاب و معنی طلب و همواره در جستجوی معنی است. چون معنی خواه و معنی طلب است، طبعا میپرسد که خب من زندگی میکنم، اما زندگی چه معنایی دارد؟ این ذات آدمی این اقتضا رو داره. مع الاسف و با کمال تأسف باید عرض کنم که بعضی از آدم ها به خاطر شدت اشتغالات به امور روزمره، از این سؤال بنیادی که از نهاد اونها برمیخیزد غافلن. به جای اینکه بپرسه معنی زندگی چیست، اصلا معنی کجاست، اشتغال پیدا میکنه به امور محسوس، خوردنی ها، نوشیدنی ها، میخوره و میخوره، همین ظواهر رو میبینه و
مشغله ها،
مشغله ها، و در مرحله محسوسات فرو میماند و مستغرق میشود. وقتی در مرحله محسوسات فرو موند و مستغرق شد، دیگه از معنی غفلت پیدا میکنه. حالا ممکن است اونا بگن خب خوب کاری میکنیم، بهتره که از معنی نپرسیم، چون از معنی پرسیدن سخته، وقت باید برید دنبال معنی و درک معنی هم به آسانی میسر نیست، خیلی سخته. خب ما مشغول میشیم، زندگی میکنیم، از معنی هم نمیپرسیم. ممکنه اینجا بگند، خود اونا ممکنه بگن، ولی از همین نکته اینا غافلن که اگر کسی از معنی غافل شد و به محسوسات اشتغال پیدا کرد و روزمرگی میرسه با محسوسات هم زندگی میکنه، ولی پس از مدتی ملالت پیدا میکنه. چقدر محسوس ملول میشه. اگه در حد محسوس موند و قدم فراتر نگذاشت و بالاتر نرفت و فکرش هم نرفت بالاتر، ملال انگیز میشه زندگی. وقت تحمل ملالت آسون نیست آقای داریجانی، ملالت سخته، ملالت خیلی است. تکرار ملال آوره، وقت زندگی مکرر میشه. به قول شاعر، گرچه قنده است نخواهم که مکرر باشد. اما اگر از معنی پرسید، معنی مکرر نیست. معنی چرا مکرر نیست؟ شما میتونید بپرسید چرا معنی مکرر نیست. از معنی این گل میپرسید، از معنی این میز و صندلی، از معنی این لحظه زندگی، در این لحظه معنی زندگی چیست؟ خب میره سراغ معنی. حالا اونجا وقتی معنی رو به هر ترتیبی رسیدی، حالا هر کسی هم یه معنی باید، همه هم یکسان معنی نمی کند، بر هر کسی یه معنی، هر کسی یه معنی برای خودش داره، همه یکسان معنی همه یکسان نیست، هر کسی یه معنی خاصی به دست میاره. دوباره میپرسه معنی چیست؟ و این راه تا ابد و بی نهایت ادامه داره و همیشه تازه است. این تازگی انسان رو تأمین میکنه، یعنی کهنه دیگه نداره، مرتب در جستجوی معنی هستی، نه اینکه محروم باشی، میرسی، ولی به هر معنایی که برسی متوقف میمانی یا معنی بالاتری جستجو میکنی.
خب بالاتری رو
اگر جستجو میکنی ملال انگیز نیست. دوباره معنی بالاتری رو که جستجو میکنی، باز معنی بالاتر جستجو میکنی. این اول موجب تحرک شما میشه و تازه بودن شما، و زندگی ملال انگیز نیست. البته شما رو به تکاپو و جنبش و جستجو وا میدارد. ببین، یک حرفی بعضی از حکما گفتند، خیلی حرف خوبی زدن. هر موجودی یک بار زاده میشود آقای لاریجانی. ببین، امروز یک روزه، یا هر روز فردا که امروز نی، امروز که مثلا روز فرض بفرمان که پنجشنبه است، یه فردا پنجشنبه نی جمعه است. هر روز یه روزه، روز بعدی روز دیگری، همون روزه،
نه روز دیگریه،
هر روز بعدی یه روز دیگه است، اون روز نی، تکرار نمیشه. هر موجودی، این میز یک بار ساخته شد، این صندلی یه بار ساخته شد دیگه، اگه ساخته بشه یه صندلی دیگری، یا همین صندلیه، این صندلی یه بار ساخته شد، اگه دوباره خراب کنن دوباره بسازن همونه، یکی دیگه است،
یکی دیگه.
هر چیزی یک بار زاده می شود در عالم، همه موجودات، فقط انسان و پرنده دوبار زاده می شود. حالا بگو چرا پرنده چرا دوبار زاده می شه؟ پرندگان تخم گذارا، یه پرنده یه مرغ تخم می زاره، اون تخم زاده می شه از مرغ، نه؟ ولی با زاده شدن تخم هنوز کافی نیست، دوباره تخم زاده میشه از درون تخم جوجه. جوجه که میخواد یه بار به واسطه تخم زاده میشه، همین تخم جوجه میشه دیگه. اما اون جوجه که از این تخم بعد پیدا میشه، بعد یک بار زاییده شده تخم بوده، مرغ تخم گذاشته، این زاییده، یک بار زاییده شدن، و بعد از مدتی با شرایط خاصی که لازم داره، این تخم مرغ زیر مرغ قرار بگیره، با اون شرایط جوجه از اون در می آید. پس این جوجه که از تخم مرغ در میاد چند بار زاده شده؟
دو بار.
یه بار به صورت تخم زاییده شده از یک مرغی، و یه بار دوباره از این پوسته تخم مرغ سر بیرون آورده و جوجه شده، دو بار زاییده شده. پس پرندگان دو بار زاییده میشن، و شاید به همین واسطه هم هست که پرندند. آره، شاید به همین واسطه است که پرندن. حیوانات یک بار زایده میشن، دو بار زایده نمیشن. خب دیگه چه موجودی دو بار زایده میشه؟ فقط انسان. حالا بگو چرا انسان دو بار زایده میشه؟ انسان که متولد میشه، تخم نیست که از تخم در بیاد، متولد میشه مثل حیوانات یه بار زایده میشه. اما چرا دوبار زایده میشه؟ ها، یک بار از مادر زایده میشود، این تولد اول است. هر کسی تولد اول داره، وقتی به دنیا میاد از مادر زاده میشود، این تولد اول. اما در همین تولد نخست و کودکی تا ابد باقی میماند، یا از کودکی باز به بلوغ و عقلانیت زاده میشود؟
زاده میشه،
زاده میشه. اگر با اون تولد نخستین که زاده شدن به صورت طفولیت هست، یه طفل زاده شد، این تولد اول، میخواد تا آخر عمرش طفل بماند و رسد سلم کنه، یا نه از طفولیت زاده میشه به مرحله بلوغ و عقلانیت میرسه؟
زاده میشه،
زاده میشه. این دوبار زایدن انسان فرق داره. پرندگان دوبار که زایده میشن، اول به صورت تخمر، خب تخمرغه، بعدم از درون تخمر یه بار دیگه زایده میشه و پر در میاره و پرواز میکنه. انسان هم همینطوره، یک بار از مادر زایده میشه طفله، زاییده شدن دوم زاییدن فکر و عقل و معنویت هست از درون طفولیت. اگر عاقل شد، عالم شد، آگاه شد، پرواز عقلانی داره، پرواز آگاهانه داره. اما اگر طفل باقی مونده، چی؟ هم طفل باقی مونده.
یه قاعده فلسفی اینجا به دست میاد، اینی که انسان به هر مقامی که برسه اگر متوقف بشه براش ملال آوره، حتی مقام فرشتگان
همطوره.
من که ملول گشتمی
از نفس فرشتگان، قال و مقال
عالمی میکشم از برای
برایت.
این خیلی معنی داره،
همطوره.
عجب انسانی.
این دوبارم که میگم، کلمه دوبار البته همین پرندگان،
این هر لحظه متولد
میشه، همینه. این دو که میگم یعنی اون که در مرحله اول، یعنی ما لیس فی الاول، اونی که اول نیست دوه. حالا این دو میتونه میلیون ها دو باشه.
آفرین، همین دکتر.
در پرندگان بله، همین دوبار واقعی، یعنی اول تخمرغ، مرغ تخم میکنه و این تخمرغ دو مرتبه پوستش باز میشه با اون شرایط که زیر مرغ قرار بگیره و جوجه ازش در میاد، این دوبار زایده شد. اما انسان که میگم دوبار زایده میشود، یک بار از مادر زایده میشه، تولد دوم لحظه به لحظه،
همین.
این که فقط یه بار بالغ میشه،
پس تو را هر لحظه مرگ و رفت.
همین، این بلوغ سریان و جریان داره و مراتب داره،
توقف هم نداره،
یه مرتبه توقف هم نداره. چقدر انسان بالا رود از نظر آگاهی که بعد از اون آگاهی نباشد؟
هیچ، باید بره دیگه.
هیچ انسانی میشناسی که به مرحله از آگاهی رسیده باشد که بعد از آگاهی او دیگه آگاهی من نداشته باشه؟ میشه؟
نه، اونقدر میرو به پایانش
مرسد. هرچه به هر مرحله از آگاهی برسد باز آگاهی بالاتری هست. ببین، همیشه به قول حکما شناختن، شناخته شدن محصور است به ناشناخته ها. توجه کن این جمله که از
سقراط هم
گفتن، حرف سقراط، هر شناختنی محدود است به ناشناخته.
آفرین.
یک شناخت مطلق است یا در یه حد معینه؟
معینه.
پس اگر حد معین داره، ناشناخته باز هست. و این ناشناختن ها، هرچه شما دایره شناخت را گسترده تر بسازی و هی فرا بروی و گسترده وسیع بشی، هی شناخت و شناخت و شناختر، باز سخن از ناشناخته باقی میماند. پس چه کنم؟ پس بشناسم که ناشناختنی هم هست و باید کوشید ناشناخته ها را شناخت.
این میشه حقیقت زندگی.
این مرحله دوم، این تولد دوم انسانه. و کسی که به این مرحله تولد دوم نرسد، طفل باقی میماند. یا همانند، اگه بخوایم به مرغ تشبیه کنیم، همانند یه تخمرغ است که هیچ وقت جوجه نمیشه. در درون پوسته زخیم تخمرغ، هر تخمرغی استعداد داره که جوجه بشه، نداره؟ هر تخمرغی.
بعضی فاسد میشن.
نه، قبل از استعداد
دارن. استعداد دارن، بله.
فاسد شد که دیگه نمیشه. هست تخمرغی استعداد
جوجه شدن
دارد یا نداره؟
بله.
خیلی خوب. اگر شرایط فراهم شد، جوجه میشود. اگر شرایط فراهم نشود و اگه زیاد بمونه که به قول شما فاسد میشه، اگر هم نست در اون پوسته زخیم تخمر میماند یا خورده میشه، حالا یه اشخاص میخورند شد در این پوسته زخیم فاسد میشه. اما در شرایط معین میتواند همون درون این پوسته زخیم تخمر به جوجه تبدیل شود. انسانم اگر در مراحل تکامل و علم و دانش و آگاهی گام بر ندارد، در همون پوسته طفولیت تا ابد باقی میماند. حالا طفل باقی بمانیم در اون پوسته تخمر، یا اثر از پوسته تخمر و تولد اول برآوریم و در وادی آگاهی گام برداریم. این آگاهی هم همطور که عرض کردم همچنون پیش میرو و همچنون دایره گسترده تر و افق دید گشوده تر. افقاً در افق، اینی که در قرآن کریم آفاق ذکر شده، به جای افق آفاق گفته شده. افق هم داریم البته، افق المبین
سنوری مایاتنا فلافاق
فلافاق. افق المبین هم افق مبین یعنی افق آشکار روشن، اما آفاق مهمه. آفاق جمع افقه. انسان چند تا افق داره؟
بیکران خیلی.
در هر افقی هرچه به پیش بروی، افق از شما پیشتر میره. شما وقتی میری به افق نزدیک میشی، افق میماند یا افق هم پیش میره؟
پیش میره.
افق شما را، افق پیش میره و شما را به پیش میبرد. افق اندر افق اندر افق میشه آفاق. سنوری حمایاتنا فل آفاق جمع افقه. وقت تنها موجودی هم که افق داره انسانه، هی گشاده است. انسان یه خصائصی داره. حالا چون آقا یا این خانم نمیدونم هر پرسش کننده از معنی زندگی پرسیده، ببین چند تا ویژگی ها داره انسان که با این ویژگی ها انسان انسانه. حالا این ویژگی ها هم صوریه، هم معنوی، هم ظاهری، هم باطنی. یکیش همینه که عرض کردیم تولد دوباره میتونه داشته باشه و آفاق داره و افقش گسترده. یه خاصیت جسمانی هم من میخوام بگم که خیلی شایع و رایجه ولی کمتر بهش توجه میشه، چون بعض امور از بس که بدیهیه کمتر مورد توجه قرار میگیره. آقای لاریگانی، در بین همه حیواناتی که در کره زمین زندگی میکنن، حالا در کرات دیگه مگه باشن نمیدونم، حالا ما از کره زمین صحبت کنیم، انواع حیوانات بری و بحری و دریایی و صحرایی وجود داره نداره؟ هستا، ریز و درشت، خزندگان و چرندگان و پرندگان و الاخره. تنها موجودی که به عنوان حیوان، چون انسان در زمره حیوانات منتش عاقل و ناطقه، یعنی انسان با عقل و نطقش از حیوانات ممتاز میشه، ولی جنبه حیوانی داره انسان نداره؟
بله.
انسان جنبه حیوانی داره، با عقل و نطقش از حیوانات ممتاز میشه. حالا انسان به عنوان جنبه حیوانی است که در ردیف حیوانات اگر در وادی عقل گام بر ندارد، یه خصلت جسمانی دیگه داره که حیوانات ندارن، اون اینه که مستوی القامه است، یعنی راست قامت. چهارپایان که زیادن. حیوانات دریایی هم که خب مثل مار و ماهی و نمیدونم افیه اینا هم که حالا چهارپایان دو درازن، بالاخره مستقیم القامه نیستن، یعنی مستوی القامه. تنها موجودی که راست میستد چه موجوده، چه حیوانیه؟
انسان.
راست بلند، حالا اگه بلند قدم باشد که خیلی، کوتاه قدم باشه بالاخره راست قامت. راست قامت است و هیچ حیوان راست قامتی رو ما نداریم. حالا ممکنه یه حیوانات در یه لحظه سر پا مثل انسان راست قامت خودشون نگه دارن، اما این همیشه گینی، انسان همیشه راست قامت است، مگر اینکه خوالا خمیده بشه یه گاهی بخوابه یا بشینه، ولی راست قامت. این راست قامتی جسمانی و صوری انسان معنی داره یا همطور تصادفی اینطور شده؟
یه معنی داره.
یه معنی داره. اگه زندگی معنی داره، راست قامت بودن انسان هم معنی داره. مگه چیزی بدون معنی در این عالم هست؟
نه خیر.
همه چیز معنی داره. پس چرا نپرسیم که چرا در بین همه موجودات حیوانی در کره زمین انسان راست قامت است؟ راست قامت یعنی به طرف بالا، یا به طرف پایین، یا به طرف چپ و راست؟
بالا.
نه چپه، نه راسته، نه یمینه، نه شماله، بالاست. بالا یعنی چی؟
اکاسر اعضاش هم در بالا، سرش بالا.
سرش هم بالا، آفرین. سرش که زیر نیست که، سرش بالا. بالاترین مرحله وجودی جسمانی انسان مغزشی که بالاست، در رأسه. یعنی انسان تعالی طلبه. تعالی یعنی بالا، به بالا میخواد بره. ما ز بالاییم و
بالا می رویم.
بالا می رویم. ما از بالا اومدیم پایین. از یمین و یسار اومدیم یا از بالا اومدیم؟
ما از بالا.
از بالا شک نکن. ما از بالا اومدیم. حالا که از بالا اومدیم رو به بالا داریم. بالا هم یه بالای جسمانی و صوری هم که میگیم بالای افق. اما یه بالای معنویه. این بالای انسان، بالای صوری که راست قامت به بالا نگاه میکنه، به طرف بالا نگاه میکنه، این صوری جنبه ظاهری داره، ولی بالای معنوی هم ما داریم.
بله.
یه بالای صوری داریم که جزء جهات سته، شش جهت
ما
داریم.
از اینجا و از اونجا نیستیم، یعنی مکانی نیست.
همینه.
ماز بیجاییم و بیجا میره.
بیجا میرویم. ها، بالا یعنی تعالی، علو، علی اعلا، علو، تعالی، بالا رفتن. این بالا هم جسمانی ما راست قامتیم و سرمون به طرف بالاست و هم از نظر معنی به بالا میرویم. حالا ببینم معنی بالاست یا لفظ آقای؟
معنی دیگه.
این عالم کره زمین ظاهر محسوسات رو میبینیم، معنی داره یا نه؟ معنی پایینه یا بالاست؟
معنی بالاست دیگه.
معنی همیشه بالاست. پس انسان چون راست
بالا 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 هی میره بالا،
هی بالا بالا تو برو تا بالاترین که ما فوق اون بالایی نباشد، اون حق تبارک و تعالی
بالاست.
دیگه میرسیم به جایی که بالاتر از اون متصور نباشد. یعنی ما قدرت تصور بالاتر از حق رو دیگه نداریم. چه چیزی از حق بالاتر است؟
هیچ.
قدرت تصور نیست. هو العلی الاعلا.
احسن.
علی است و اعلاست. اعلا یعنی بالاترین، بالاتر از وجود حضرت حق تبارک و تعالی هیچ قابل تصور نیست. و انسان مستقل قامه است چون رو به بالا دارد و تعالی جوست و هموارم تعالی جو انسان. ببینم انسان تعالی میخواد یا به هرچی رسید متوقف میمونه؟
نه نمیمونه.
حالا همین اهل دنیا، حالا اهل معنی که همیشه تعالی طلبند، اهل دنیا که دنیا رو میطلبند، از شما میخوام بپرسم، مثلا پولدارا به یه مرحله از پولداری که ملتی میلیاردر شدند متوقف میمونن یا بازم میخوان برن؟
بازم میخوان برن.
میمونن یا نه؟ پس اونا هم تعالی، ما توش تعالی رو در پول پیدا میکنه. اینا که پست دارن، هر پستی بهش برسن پست بالاتر نمیخوان؟
چرا؟
یا میگن بسه؟
چرا؟
سعی میکنن.
این ریشه در تعالی جویشون داره.
این در تعالی منتها منتها مستاقن میان این امور رو میگیرن
کاذبه.
اون تعالی معنوی رها میکنن، میپرسن
اون در مسیح
به تعالی
معنویته. مرا در منزل جانان چا امن عشقون هر دم، جرس فریاد میدارد که بربندید
محمل
ها. یعنی توقف نداره،
انسان مسافره
بل.
همیشه در حال سفره. محمل ها جرس فریاد بربیدارد که بربندید محمل ها.
خیلی عجیب گفت حضرت استاد. در ادامه فرمودید که اگر همه موجودات عالم زبان باز کنن و از اونها بپرسی که برای چه زندگی میکنید، اونها نوعی حیات دارن دیگه، همه خواهند گفت ما برای انسان زندگی میکنیم. خیلی عجیبه. یعنی انسان همه عالم برای اوست، اما خودش سرگردانه.
خودش سرگردانه. همه عالم برای اوست.
آره.
خودش سرگردانه. وقت باید بفهمه که انسان برای حقه. اگه اینو بفهمه سرگردانی در میاد.
پس جوهر آفرینش انسانه.
همینه، جوهر آفرینش انسانه.
بقیه اعراضن
همینطور. این حالا بعضی امروزه میخوان قبول نکنن، میگن نه انسان هم در ردیف موجودات که چرا جوهر باشه. این مسئله توجه، مسئله صادر، این آقایون توجه ندارن که بله انسان از نظر جسمانی خب بله مثل موجوداتی هست، مثل حیوانات هست، اما انسان جهان رو میفهمد یا جهان انسان رو میفهمد؟
انسان میفهمه.
انسان جهان را و آنچه در آن جهان است میفهمد. بنابراین بالاتره. جوهر یعنی جهان را، از جهان هم میخواد بره بالاتر. حالا این جوهر جهانه یا چیز دیگه جوهر جهانه؟
جوهر است انسان و چرخ او را عرض.
همین تمام شد.
جمله فرع و پایه اند و او غرض.
باریکالله.
مولوی
هاشم. چرخ او را غرض. اصلا چرخ برای انسان خبر داری که سیاهان افلاک چرا گردن بر گرد مرکز خاک، از این آمد شدن مقصودشون چیه؟ خبر داری؟ اینه، فقط انسان خبردار میشه. موجوداتی که خبر نمیدارن که چرا، اصلا چرا فلک میگرده، چرا سیارات سیارن، چرا میگردن، اصلا چرا، غرض چیه؟ این غرض جویی علت غایی، بهش میگن علت غایی، غایت جویی، غرض جویی، مقصد جویی مال انسانه. حیوانات دنبال غرض و غایت و مقصد نیستن، انسان است که همیشه میگه چرا. این چرا گفتن عجب لغتیه، در عربی میگه لما، در فارسی میگه چرا. شما از همه چیز یه چرا داری، نه چرا غرض رو میخوای، یعنی غایت و مقصود از این عمل، از این موجود، از این حرکت، از هر چیزی میگه غرض چیه. آیا اگر انسان بدون غرض حرکت کنه و کار انجام بده انسانیه؟
خیر،
انسان در هر کارش غرض داره. پس ویژگی های انسان زیاده، یک کمی غرض داشتن، علت پرسیدن، علت یابی، معنی یابی. یه خصلت دیگه هم در انسان هست، اجازه بدید حالا که این بحث مطرح شد من اینجا مطرح کنم. تنها موجودی که باز در بین موجودات این کره زمین، من از کراتی حرف نمیزنم، از فرشتگانم الان حرف نمیزنم، حتی اونا هم ابزارساز نیستن، این خصلت رو ندارن، حتما این خصلت رو ندارن. حالا میگم خصلت ابزارسازیه. ابزارسازی چیه؟ آقای ابزارساز و از ابزار استفاده کننده. ببین الان شما رو این صندلی نشستی یا نه؟ این ابزار نی؟ الان قلم دستت می نویسی یا نه؟ ابزار یا نه این قلم؟ این کتاب ابزار نیست که بتونی خطا رو بخونی؟ این میز ابزار نی؟ که این گل روش گذاشتن؟ یه چیز پیدا کنم بینم که در این عالم که از مصنوعات، البته که انسان رو نساخته، مصنوعات رو میگم، کتاب مصنوع، قلم مصنوع، میز و صندلی مصنوع، این ساختمان مصنوع، میسازیم دیگه نه؟ خانه ها، قصر ها، کاخ ها، شهر ها، اتومبیل ها، خیابان ها، اینا مصنوع یا نه؟ یا همطور بودن و خیابان ها که نبودن؟ انسان بله. انسان چقدر چیز میسازه؟
خیلی چیزا.
و امروز که اصل تکنولوژیه که دیگه معلومه که چه چیزا میسازه. امروز هم که چیزای وحشتناک انسان میسازه، همینه که ساخته، رادیو، تلویزیون، موبایل، دیگه چی بگم، تلگراف، تلفن، هرچی، همینه، هواپیما، ماشین میسازه، مصنوعات، تکنیکه. انسان ابزارساز است و استفاده کننده از ابزار. از این ابزار که استفاده میکنه؟
خود انسان.
اتومبیل ها ساخته انسانن. حالا حیوانات از اتومبیل استفاده میکنه؟ رانندگی میکنه؟ تلفن انسان ساخته، حیوانات از تلفن استفاده میکنن؟
بله.
از این چیزا که انسان ساخته حیوانات استفاده میکنن یا نه؟ بلدن استفاده کنن؟
نه خیلی
بلده. حالا پس دو خصلت دیگه برای شما بگم. یکی انسان از ابزار استفاده میکند که ما برای همین لباس ابزاره، نه؟ همین صندلی، همین میز، این ساختمان،
هم میسازن هم استفاده میکنن.
حالا ابزارسازی مهمتره یا استفاده کردن از ابزار؟
ساختن مهمتره.
البته میسازیم که استفاده کنیم، ولی کدوم؟ اینه چرا دارم این حرفو میزنم، غرض دارم از گفتن این حرف. چه بسا بعضی از حیوانات از ابزار استفاده کنن. دیده شده این میمون ها،
ربات ها،
ربات ها، نه میمون ها، میمون ها من دیدم اصلا در یه فیلمی که این میمون یه چوبی دستشه، اینه میکنه تو سوراخ زنبور، میکشه بیرون عسل و اوخ میخوره. یعنی در واقع میمون داره از چوب که به عنوان ابزار استفاده میکنه، یعنی اندازه شعور داره این حیوان که این چوبشو ببره در اون داخل اون لانه و میاره بیرون و بعد میخوره. این در واقع میمون که یه حیوانه داره از ابزار استفاده میکنه، تا این حد، البته در حد جزئی خیلی کم. پس استفاده کننده از ابزار ممکنه بعضی از حیوانات، که حالا من میمون رو مثال زدم، امکان داره، حالا من استقرا نکردیم، که استفاده از ابزار بکنه، اما ساختن ابزار ازش نمیاد.
بله،
ساختن ابزار فقط کار انسانه. استفاده از ابزار چه بسا برخ از حیوانات هم بهرمند بشوند و از اون ابزار استفاده. بله، خب حیوان که از آخور داره غذا علفشو میخوره، اون آخور انسان ساخته دیگه ها، از آخور بخوره راحت تره یا سرشو پای میاره در صحرا بچره؟ از آخور راحت تر نیست حیوان بخوره غذاشو؟
بله.
راحت تره دیگه. در واقع حیوان داره از این ابزار استفاده میکنه. پس استفاده از ابزار رو چه بسا حال بعضی حیوانات هم کم و بیش در حد جزئی خیلی مبتذل استفاده بکنن، اما ساختن ابزار به کاری که
انسان
فقط تنها موجودی که ابزار ساز است
انسان.
و همجهت بعضی در تعریف انسان به جای حیوان ناطق گفتن حیوان ابزارساز، انسان حیوان ابزارساز است. اینو گفتن، حرف خوبی هم هست، اما به این نکته توجه نکردند که ابزار ساختن هم نتیجه عاقل بودنه. پس بهتره بگیم انسان حیوان عاقل یا حیوان ناطق. همون ناطق و عاقلی که گفتن
بهتر،
جامع ترین تعریفه. اما خب حالا چون عاقل است، ابزار سازم هست. حالا میتونیم بگیم حیوان ابزار ساز، اما ابزار سازی از فروع عاقل بودنه.
پس جوهر است انسان و چرح او را عرض، جمله فرع و پایند او غرض.
او غرض، انسان غرضه.
آره. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده.
در سه گز تن
عالمی پنهان
شده. عالمی پنهان. حالا سه گز هم مولوی است که شاعرش مولویه دیگه، نه؟
بله.
حالا سه گز هم با رد قد بلند گفته، سه گز که معمولا آدم نیست، کمتره. حالا صد علای رشد انسان که خیلی طویل القامه باشه، حد اکثر ها سه گز، 3 متر، 2 متر، 1 متر و نیم، هر چی. حالا حد اکثر بگو 3 متر. آیا انسان چه در درون داره؟ کل عالم رو در فکر شما نداری؟ یا نمیتونی کل عالم رو بدانی؟
چرا؟
کل عالم در درونت داری، اما قد 3 متره، 1 متر و نیمه، 2 متره. کل در سه گز عالم پنهان شده.
این حضرت علامه الذی خلق سبع سماوات طباقا، این آسمان افکانه رو میگه در درون خود انسانه. خیلی عجیبه.
خیلی.
هفت طبقه آسمان.
یعنی در درون انسانه منظور اینه که ما میفهمیم.
آره.
وقتی این مسئله وجود ذهنی که حکما خیلی روش بحث کردن، فلسفه، خب مسئله مهمه. ما خب ساده میگیم وجود ذهنی رو رد میشیم. یعنی اون سبع سماوات در ذهن شما حضور داره.
حضور.
در شما هست، یعنی در ذهن شما به صورت آگاهی و ادراک وجود داره و خود فیزیکش که در شما نیست که، اما آگاهیش مهمه. حالا آگاهیش مهمه یا فیزیکش؟ آگاهیش مهمه. پس سبع سماوات در ذهن شما حضور داره.
ای هفت گردون مست تو،
مست بابا،
ما مهره‌ای در دست تو.
حقیقتا بابا
مولوی زیبا میگه. نکته جمله زیبای دیگر این که فرمودید پس بهتر است چون انسان جوهر است حقیقت زندگی را از خودش پرسش کنه.
همینطوره.
و سر حیات را در درون خودش.
بله، چون خودش جوهره. و از جوهر بالتر ما نداریم. هر چی غیر جوهر عرضه.
هر چی تو عرض سیر کنی به نتیجه
نمیرسی. نه، تا به جوهر نرسی عرض قائم به ذات نیست. عرض قائم به جوهره. عرض همیشه وابسته است. توجه فرمودی؟ مثلا رنگ رو نگاه کن. رنگ روی جسمی، یه چیزی رنگین هست، ولی رنگ بدون رنگین که وجود نداره. این گل الان رنگه، الان رنگ‌های زیبا این گل نگاه کن.
آره.
ولی اگه اون جسم این گل نباشه که رنگ نیست، رنگت بدون جسم که نمیشه باشه. عرض همیشه وابسته است. جوهری باید تا عرض را آشکار سازد. اعراض وابسته به جوهرند. حالا سراغ جوهر بریم، سراغ عرض، سراغ عرض هم برو، ولی از در عرض باقی نمان. از عرض متوجه جوهر باش،
از صفت به ذات برو،
از صفت به ذات برو. بله.
اینی که امام صادق علیه السلام هم به عنوان بصری میگوید اطلب فی نفس که حقیقت العبودیه و سر الحیات،
سر الحیات
دنیا و الاخره. خیلی عجیبه.
باور. همه اینا از آثار عقل آدمی است آقای لاری. هر اندازه انسان بتواند عقل خودشو گسترده کنه، تواناتر کنه عقلشو، این وجودش وسیع‌تر و جاودانتره. دیدم بعضی از عرفای تعبیری کردن، دریغم آمد که اون تعبیر رو اینجا نگم. یک عارفی میگه که خب ما معبد داریم، زیاد داریم، مسجد معبد مکه، همه این جاهایی که معبد محل عبادت انسان. این عارف میگه معبد حقیقی عقل انسانه. معبد یعنی جایی که شما عبادت میکنی، معبد جای عبادت. کجا حقیقت تر از عقل هست برای عبادت؟ یه مکان پیدا کن که از عقل حقیقی تر باشد برای عبادت. پس معبد حقیقی کجاست؟
عقلانیت،
عقل آدمی معبد. عقل هست که خدا رو عبادت میکنه، نه وهم و خیال.
العقل ما عبده به الرحمن،
به الرحمن باریکالله،
سبب
به الجنان. عقل خدا را میشناسد و به دنبال حق میرود. و اگر عقل خدا را می شناسد و به دنبال حقیقت گام بر می دارد، پس معبدم هست، معبد حقیق عقله. پس ما سعی کنیم که عقلانیت خودمون رو رشد بدیم.
اولین مخلوق خدا
و اولین مخلوق خدا و
اولین مخاطب خدا
و همینطوره و جاودانه. جاودان عقل نباشه آگاهی نیست، و آگاهی نباشه چی هست؟
خدا نگفت من هیچ یک از اجزای شما رو دوست دارم، ولی به عقل گفت خیلی تو دوست دارم.
بله،
ما خلقت و شیئن احب و الیه منک، از تو دوست داشتنی تر
نیفتونه. بله،
خیلی عقل مهمه،
خیلی مهمه، ولی متاسفانه عقل گاهی آلوده میشه به محسوسات، هواها، هوسها، شهوات آلوده میشه. این کسانی که یه قلب و عقل دشمنی میورزن توجه ندارن که اون عقلی که اینو باش دشمنی میورزن عقل مخلوط به شهواته، عقل منحرف، عقل آلوده. عقل گاهی آدم گرفتار شهوات میشه، فکر کنه این عقله، هوسها، خیالات، توهماتو به جای عقل مینشاند. بله، این عقل تعریفی نداره، این عقل نیست اصلا. انسان اگه عقل رو به درستی بشناسد که عقل توهم نیست، تخیل نیست، شهوت نیست، هوا و هوس نیست. اگر عقل رو به درستی بشناسد، وقت اعتراف میکند که عزیزترین چیز و والاترین چیز عقله و واقعا معبد خداوند.
عقل با همه صلابتی که دارد، عظمتی که دارد، چطور فریب میخوره؟
عقل فریب نمیخوره، عقل کامل فریب نمیخوره، عقل اول فریب نمیخوره. من بهره ای از عقل دارم آقای. من که عقل کامل نیستم، من مخلوطم، من ممزوجم، یه من یه معجونم، بهره ای از عقل دارم. وقتی بهرم از عقل کم باشه، اون شهوات سر بر می آورن، زور میشن، آلوده میشن. ولی عقل کل، اگر یه موجود با نان عقل کل پیدا کنی که که مخلوط نباشه و ممزوج نباشه، فریب میخوره؟
نه دیگه.
آمین. علت اینه که انسان یه معجونه، عقل خالص نی.
پس ترک شهوت ها و لذت ها سخاست.
آمین.
هر که در شهوت فرو رفت برنخواست.
آمین.
لب ما در شهوت فرو رفتیم.
آمین.
نفسانیات فرو رفتیم، تخیلات فرو رفتیم. خیلی سخته است.
اگر به عقل پناه ببریم و به عقل توجه کنیم، فریب نمیخوریم. گرفتار هم نمیشیم.
آها.
بله.
خیلی جالب. بعد فرمودید که خلاصه هیچگاه نباید عرض را به جا جوهر گرفت. بله. و از صفت بدون ذات و موصوف سخن گفت.
واقعا.
این دو تا حتی رو با در کنار هم بگیم.
اصلا صفت بدون موصوف ما نداریم.
آره.
داریم؟
آره.
هر جا صفتی هست یه موصوفی هست. و اگر صفت بدون موصوف نیست، عرض هم بدون جوهر نیست. هر کجا عرضی هست یه جوهری هست.
هیچ ظاهری بدون باطن نیست.
هیچ ظاهری بدون باطن، دقیقا. هیچ ظاهری بدون باطن نیست.
مسئله ذات و صفت و جوهر و عرض در همه جا، در همه اوقات و در کل شئون هستی به نحوی از آنها مطرح است، و کسی که این دو مسئله را نادیده میگیرد و در واقع تنها با یک چشم به اشیا مینگرد، یک موجود سطحی بدون بصیرت شناخته میشود.
متاسفانه
این پنبه خیلی از فلاسفه غرب و زد اینو.
خب دیگه واقعا کسی که گرفتار همین محسوساته و در عالم تخیل باقی میمونه، خب این گرفتاره دیگه. این نمیتونه به مقام عقلانیت برسه. واقعا گوهر عقل والاترین گوهره که خداوند به انسان ارزانی داشته، در حد هر کسی عقل خدا داده، به هر کسی به اندازه خودش عقل داده.
نکته زیبا این که فرمودید اگر کسی علم به رابطه ذات و صفت و جوهر و عدس نداشته باشد، نمیتواند درباره حقیقت و مجاز نیست سخن بگوید.
واقعا حالا ببین اونجا گفتیم که جوهر و عرض، موصوف صفت،
اینجا که پای معرفت
حقیقت و مجاز. ببین کدوم زبانی را میشناسی آقای لاریجانی از همه زبانهای دنیا که باش تکلم میشه که توش حقیقت و مجاز نباشه؟
هیچ.
ما زبانی نداریم، زبان غربی و شرقی، قدیم و جدید، هر زبانی که توش حقیقت و مجاز مطرح نباشه. ما چقدر مجاز میگیم در زبان، مجاز هم خودی جایگاهی داره البته، اصلا فصاحت زبانی که توش مجاز هم باشه و حقیقت هم باشه. اینه با یه تعادل ما حفظ کنیم، همطور که جوهر و عرض یه تعادل دارن، هم عرض هست هم جوهر، هم صفت هست هم موصوف، در زبان هم باید هم حقیقت باشه هم مجاز. مجازات جایگاه خودشونو دارن، حقیقت هم جایگاه خودشو داره. از مجاز همیشه به سوی حقیقت باید بریم. حالا ببینم اگر حقیقت نبود مجاز چه معنی داشت؟ اهل سخن، اهل لغت، زبانشناسان دنیا به ما بگن اگر حقیقت نبود مجاز چه معنی پیدا میکرد؟
هیچ.
پس مجاز در پرتو حقیقت مجاز است. حالا انواع اقسام مجاز ما داریم، قرائن مجازی داریم، او خیلی کنایه، مجاز، استعاره، حالا این علم بلاغت دیگه، یه نوع مجاز داریم، یه استعاره داریم، یه کنایه داریم، اینا همه از معنی حقیقی منصرف میشن ولی با یه قرینه، یه قرینه‌ای باید باشد که وقت هیچ مجازی هم بدون قرینه نیست. اینا در علم بلاغت بحث شده ها، هیچ کنایه یا مجازی نیست که قرینه نداشته باشه. قرینه یعنی چه؟ یعنی قرینه این مجاز رو ارجاع میده به حقیقت. اگر مجاز متکی به حقیقت نباشه ارزش نداره و معنی هم نداره.
خیلی نکته مهمیه.
خیلی نکته مهمیه.
پس اونایی که در واقع همه امور عالم را مثل رودخانه میدانن،
همین،
و یه جریان سیالی که هیچ اموری ثابت درش نیست، باید به این نکته به خیلی توجه بشه.
همینطوره. ببین جهان یک فراینده. حالا فرایند یگانه است یا دوگانه؟ فرایند هم یگانه است هم دوگانه. آقای لاریجان فرایند به یه من یک فراینده نی؟ ولی ثابته یا همینطور حالات داره. شما در فرایند هم دوگانگی میبینی؟ هم یگانگی. یک فراینده، اما لحظه به لحظه این فرایند تازه و نوه، جلوان در جلوان در جلوان. زندگی یک فراینده، جهان یک فراینده.
آفرین.
توجه فرمودید، جهان یک فراینده. انسان، این نکته رو بگم، یک فرد در یک جامعه، اون جامعه هر چه کوچک باشه هر چه بزرگ، یه عضوه. یه فرد در یه جامعه چقدر نقش داره؟ یه عضو. نقشی عضو رو بازی میکنه یا بیشتر؟ عضو از یک جامعه است. از نظر جامعه و مکانی که حساب کنی یه عضوه. یک فرد در طول زمان چه نقشی داره؟ فقط مرحله از زمانه. من همه زمانم یا مرحله از زمان؟
مرحله از زمانه.
هر کسی هر چه عمرش بالا باشه، فقط مرحله
از زمان،
کوتاهی از زمانه، همه زمان نیم. یه فرد هر چی که قوی باشه، فردی از یه جامعه است یا همه جامعه است؟
فردی از جامعه است.
پس در جامعه یک فرد است، در زمان مقطعی از زمان است. اینه باید بدون آدم وقتی فهمید این حرف رو، وقت بفهمه نقش خودش رو در این مقطع از زمانی
آفرین
و در این عضویتی در این اجتماع درست بازی کنه نقش خودش رو.
این جامعه شناسان هم باید توجه کنن که اصالت با جامعه است یا فرد.
این هم باید توجه کنن،
توجه بکنن. اصلا این پرسه سوال آلمانی نیست.
آفرین.
انسان هم در یه مقطعی اصالت دارن، در یه مقطعی جامعه است.
جامعه از افراد ساخته میشه. فرد نباشه جامعه نیست. اما در این حال همیشه انسان فردی از یک جامعه است، همه جامعه نیست.
خیلی جالب بود.
انسان در زمان زندگی میکنه ولی در مقطعی از زمان، همه زمان نیست. این آدم بفهمه خیلی هوشیار میشه.
بسیار خوب استاد. پس حقیقت نباشد مجاز نیست، جوهر نباشد عرض نیست، ذات نباشد صفت نیست. چقدر جالب. برمیگردیم به همین آیه شریفه قرآن، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه
اصلها ثابت
فرعها تؤتی اکلها
کلهین. ببین چقدر آیه ظریفه. تؤتی اکلها کل، اکل از اکله، یعنی خوردنی ها، نمیخواد یه خوردنی، اکل خوردنی هاست. این درخت انواع میوه ها رو میده. حالا این انواع میوه ها هم نه اینکه یه فصل از در سال، کلهین.
چقدر زیباست.
این درخت انسانیت منتظر نباش که یه سال یه بار میوه بده. اکله ها کلهین، میوه هاش هر هینه. چقدر میوه میده درخت انسانیت در هر لحظه.
زمستون و بهار هم نداره.
نداره. تؤتی اکلها کلهین
ابنه ربها.
چقدر زیباست آیه.
خیلی آیه شریف.
خیلی شریف.
منو برمیگرد به تفسیر همین آیه که اول فرمودید تا جلسه پیش. خیلی استفاده کردیم استاد. پس انسان خیلی موجود عجیب.
خیلی عجیب.
شجره طیبه ایش که
شگفت انگیزه.
در یه زمان کوتاه زندگی میکنه ولی فرعها در کل زمان ها گسترده است. آمدی دنیا بشر تا خیشتن کامل کنی، معرفت آموزی و اسرار حق حاصل کنی. هین مگو من از کجایم، چیستم، بهر چیم، عاشقی کن تا تلسم
هستیت باطل کنی. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.